مساوی هم به درد هیچ کدوم از دو تیم نمیخورد.
اما امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال که تیمش با 50 امتیاز به رده چهارم سقوط کرده میگوید ممکن است حوادثی در پیش باشد.
واقعیت قضیه این بازی نباید میباختیم. دیگه رفتیم انتحاری بازی کردیم، دنبال این بودیم که بازی رو ببریم. هنوز تموم نشده و حالا خیلی شاید اتفاقات بیفته هفته‌های آخر.
در دو هفته آخر لیگ برتر استقلال باید ابتدا در اهواز و مساف فولاد خوزستان برود و سپس در تهران با تراکتورسازی روبرو شود، تراکتورسازی که قهرمان جام حذفی است. در پایان مسابقه دیروز استقلال نفت برخی از هواداران استقلال شعارهای تندی علیه بازیکنان تیم مورد علاقهشان می‌دادند و هاشم بیکزاده بازیکن استقلال هم آنان را مورد انتقاد قرار داد.
اگه یه توپمون می‌رفت تو گل می‌شدیم با غیرت، می‌شدیم با تعصب. ما حالا پارسال قهرمان شدیم با غیرت شدیم، امسال حالا اینجوری شده. همه هوادارا نبودم، من عکس‌العملم به خاطر این بعد مقدار تماشاگری خیلی محدودی هم بود، فوش رکیب به خانواده به خودم می‌دادم. من فکر می‌کنم این درست نیست.
مدیر عامل استقلال هم 20% از قرارداد بازیکنان و کادر فنی به خاطر شکست در بازی دیروز به عنوان جریمه کسر کرد که اعتراض بازیکنان را به دنبال داشت و امیر قلعه‌نویی هم از بازیکنان حمایت کرد.
ما حقمونه، ولی بچه‌ها رو حالا باید یه تخفیفی بده زای کمپسون، چون اونا واقعا دارن تلاش میکنن دیگه.
دیروز تیم سپاهان هم که یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر به شمار می آمد در اصفهان در برابر تیم سایپای کرج متوقف گشت با نتیجه مساوی 2-2. به این ترتیب در حال حاضر در فاصله دو هفته به پایان لیگ برتر فولاد خوزستان با 54 امتیاز و تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران با 51 امتیاز به ترتیب بخت‌های شماره 1، 2 و 3 برای قهرمانی به شمار می آیند. استقلال با 50 امتیاز چهارم و سپاهان با 48 امتیاز پنجم است که شانس آنها برای کسب قهرمانی کمتر است.
خب شنونده خبرهای ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. به نیم ساعت دوم صبحانه با خبر میرسیم. اگر که تازه به جمع ما پیوستید خوش اومدید، صبح بخیر بهتون میگیم و امیدواریم که لذت ببرید از بامداد روز جمعتون و براش برنامه ریزی کرده باشید که این لحظه های زیبای نوروزی و بهاری رو از دست ندید. برای اینکه بی خبر هم نمونید، چنان که میگن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوید، اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ رضا ولیزاده و همراه بشیم با رضا و بشنویم از تازه ترین خبرها.
مرسی، با سلام دوباره. در حالی که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط گروه جیش العدل تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود، پلیس مانع از برگزاری این تجمع شده و حاضران را متفرق کرد. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تاکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر از کشته شدن 4 تن بر اثر آتش سوزی در یک ویلای شخصی در نوشهر خبر داد. یکی از جان باختگان افخم استادات حسینی است که خبرگزاری فارس از او به عنوان مجری صدا و سیما نام برده است. سیل در هرمزگان جان 3 نفر را گرفت و بیش از 3000 تن را آواره کرد. یک شکارچی که سال 1390 پس از شکار یک ماده خرس در منطقه سمیرام اصفهان شکم 2 توله وی را نیز پاره کرده بود، روز سه‌شنبه در پارک ملی دنا در استان کاکیلویه و بویرحمت دستگیر شد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیرقانونی خواندن الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 57 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران از جمله کشورهای غایب در این رأی‌گیری بود. این قطعنامه الزام آور نیست.
سپاسگزارم رضا که خبرها رو برای ما خوند. البته در نیم ساعت سوم باز هم رضا در کنار ما خواهد بود و نگاهی خواهد داشت به خبرها. اما در نیم ساعت دوم برنامه گزارشی رو براتون سردبیر صبحانه با خبر در نظر گرفته در خصوص جانشین ولیعهد عربستان و نحوه تقسیم قدرت در این کشور. ضمن این که وعده میدم که پشت صحنه ضبط سمفونی خلیج فارس رو هم در این نیم ساعت خواهید شنید. اما اجازه بدید که این گزارش رو بشنویم، گزارشی که درباره امیر مقرن بن عبدالعزیز که هستش که روز پنجشنبه طی حکمی از سوی پادشاه عربستان به عنوان جانشین ولیعهد این کشور انتخاب شد. در همین ارتباط مراد ویسی سردبیر صبحانه با خبر نگاهی انداخته به این انتصاب و نحوه توزیع قدرت بین اعضای خاندان آل سعود در عربستان سعودی رو بررسی کرده.
ملک عبدالله پادشاه 90 ساله عربستان طی فرمانی برادر کوچکتر و ناتنی خود امیر مقرن بن عبدالعزیز را به عنوان جانشین ولیعهد تعیین کرده است. ولیعهد کنونی عربستان که پس از پادشاه دومین مقام عالی رتبه کشور به شمار می رود، امیر سلمان بن عبدالعزیز دیگر برادر پادشاه است که 79 ساله است و علاوه بر ولیعهدی وزیر دفاع نیز به شمار می رود. در نظام سیاسی عربستان مناصب کلیدی و حساس حکومت بین برادران و برادرزاده های پادشاه تقسیم شده که همه آنها فرزندان و نوه های ملک عبدالعزیز مؤسس عربستان سعودی هستند. ملک عبدالعزیز در سال 1932 یعنی حدود 82 سال پیش کشور عربستان را پس از سالها نبرد با قبایل دیگر و بر اساس برتری قدرت آل سعود بنیانگذاری کرد. ملک عبدالعزیز 36 فرزند داشت که تا کنون 5 تن از آنها پس از مرگ پدر در سال 1953 به ترتیب به مقام پادشاهی رسیده اند. پادشاه کنونی یعنی ملک عبدالله که علاوه بر مقام پادشاهی خود نخست وزیر و رئیس هیئت وزیران نیز به شمار می رود، قاعده سنتی تقسیم قدرت بین برادرها و برادرزاده ها را در آل سعود رعایت کرده است. ملک عبدالله که خود سعودی ها او را خادم حرمین شریفین می نامند، پس از رسیدن به مقام پادشاهی در سال 2005 به ترتیب 2 تن از برادرانش یعنی امیر سلطان و امیر نایف را به مقام ولیعهدی تعیین کرد و پس از درگذشت آنها نیز امیر سلمان را به این مقام برگزید که حالا هم ولیعهد است، هم معاون اول نخست وزیر و هم وزیر دفاع. دیروز پنج شنبه نیز پادشاه تصمیم گرفت این معادله سنتی تقسیم قدرت را کامل کند و امیر مقرن را که هم اکنون معاون دوم نخست وزیر به شمار می رود و سومین مقام رسمی کشور بعد از پادشاه و ولیعهد است، به سمت جانشینی ولیعهد تعیین کرده است. پادشاه در فرمان خود گفته این تصمیم را پس از رأی مثبت 3/4 اعضای هیئت بیعت، هیئتی که برای مشورت در امر تعیین ولیعهد ایجاد شده، اتخاذ کرده است. امیر مقرن که حالا به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شده، پیش از این رئیس استخبارات یا همان سرویس اطلاعاتی و امنیتی عربستان و نیز مدتی امیر منطقه مدینه بوده است. بر اساس ترکیب فعلی قدرت انتظار می رود در صورت درگذشت پادشاه، امیر سلمان ولیعهد کنونی پادشاه شود و امیر مقرن مقام ولیعهدی را بر عهده بگیرد.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید از نحوه توزیع قدرت در بین خاندان آل سعود در عربستان سعودی. اما اجازه بدید که یک بار دیگه برگردیم به پیام‌های شما رو با هم بشنویم. شما هم فرصت دارید در این میون با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 20420221122112 شماره تلفن 24 ساعته ماست. اگر که مایلید که از طریق اس ام اس با برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس باشید، در تماس تنگاتنگ 20792601157 30 و یا اینکه میتونید از 20420733599555 استفاده کنید.
من یک بلوچ اهل سنت هستم، از بلوچستان ایران تماس میگیرم. از گروه جیش العدل خواهش میکنم به مناسبت این عید نوروز گروگان های عزیزمون رو آزاد کنید تا به آغوش گرم خانوادهشون برگردن. دل مسلمانی رو شاد کنید تا که خداوند دلتون رو شاد کنه.
آقای ظریف تقاضای کمک میخواهد از بان کی مون برای آزادی گرفتگان. البته کار درستی است، اما یک تقاضایی هم از بان کی مون بخواب برای آزادی زندانیان ایران و کشتار بیرحمان اهدامهای ایران.
خوابند وکیلان و خرابند و زیبان، ما را نگذارند به یک خانه ایران. این شعر که نمیدونم مال کدوم شاعر محترم ایرانیه، چندین ساله که وصل حال کشور ما، امیدوارم روزی برسه که دیگه خوندن این شعر موردی نداشته باشه و در ایران به روی تمام دنیا باز بشه و در دنیا هم به روی تمام ایرانی ها. سال نو همه ایرانی ها در همه جای دنیا مبارک باشه.
آقای محمد جواد ظریف، پاکستان که نمیتونه مرزای شما را تامین امنیت کنه، پس شما بیایید عده از این بسیجی ها و سپاه که در تهران و شهرستان ها ملت ایران را سرکوب میکنن، اینا را بفرستین تا تامین امنیت مرزای ایران را به عهده بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بپردازیم به حضور شهرداد روحانی و سمفونی خلیج فارس. شهرداد روحانی یک هفته قبل از عید نوروز 1393 به پراگ اومد و با ارکستر سمفونیک مشهور این شهر قطعه سویت سمفونی خلیج فارس رو ضبط کرد. من جا داره که تشکر کنم از مهرداد کریمیان و احمد ودیعی که زحمت تصویربرداری و تدوین این کار رو کشیدن. اگر که مایل هستید این کار رو دنبال کنید، میتونید در وبسایت رادیو فردا و همچنین در شبکه رادیو فردا بر روی یوتیوب همین کار رو ببینید. با هم بپردازیم به پشت صحنه ضبط سویت سمفونی خلیج فارس همراه با شهرداد روحانی و ارکستر سمفونیک پراگ. اگه من یواش حرف میزنم تعجب نکنید، اینجا اتاق صدا برداری سالن مشهور رودولفینوم توی شهر پراگ و ما اومدیم اینجا چون شهرداد روحانی داره قطعه مشهور خلیج فارس رو توی این سالن ضبط میکنه با حضور نوازندگان ارکستر سمفونیک پراگ. با هم بریم ببینیم که تو چه خبره.
من تصمیم دارم که این بعد از اینکه این قطعه ضبط شد، البته به صورت سی دی این کار میاد بیرون و همینطور یه تصویری روی این کار براش درست شده که ما سعی میکنیم که این ضبطی که میکنیم بذاریم روی تصویر. اجرای اروپایی این قطعه سویت سمفونی خلیج فارس، اجرای اروپاییش در شهر پراگ در جمهوری چک انجام شد با همین ارکستر و گروه کور و بعد من تصمیم گرفتم که این کار رو با این گروه ضبط کنم.
آبان ماه 1392 خورشیدی شهرداد روحانی برای اولین بار مجموعی از سمفونی‌های ایرانی را در سالن اسمتانای پراگ با همکاری ارکستر سمفونیک این شهر اجرا کرد. برنامه پراگ را سه جوان ایرانی به همراه مارتین رودوفسکی مسئول آرشیو ارکستر سمفونیک پراگ تدارک دیده بودند. برای این کنسرت گروه کوچکی از ایرانیان داخل کشور و مقیم اروپا به همراه اروپایی‌های علاقمند به فرهنگ ایران پا پیش گذاشتند تا کار به صورت کاملا مستقل به مرحله اجرا برسد. به همین منظور چند بازرگان مقیم اروپا و آمریکا هم تأمین هزینه‌های اجرای این پروژه را عهده‌دار شدند. شهرداد روحانی در برنامه پراگ سویت سمفونی خلیج فارس را در کنار باغ ایرانی از ساخته‌های خودش و قطعه‌های حاجی فیروز، کار احمد پژمان و بازار ایرانی از آلبرت کتلبی اجرا کرد.
همینجا که ما در پراگ برنامه داشتیم یکی از افرادی که اهل چک هم بود وقتی برنامه تموم شد بعد از برنامه اومد پشت سن و اولین حرفی که زد گفت که من بعد از شنیدن این قطعه خیلی علاقمند شدم که برم کشور شما رو از نزدیک ببینم.
موسیقی ایرانی برای ما نوازنده ها موسیقی جالبیه چون ما به ندرت موسیقی اینچنینی رو اجرا میکنیم. فقط پاییز گذشته بود که ما کنسرت موسیقی سمفونیک ایرانی داشتیم. من واقعا شگفت زده شدم. موسیقی زیباییه، به ویژه قطعه طلوع، چون من زمانی که توی عمان بودم طلوع خورشید رو بر فراز خلیج فارس دیدم و این موسیقی اون حس رو به من منتقل میکنه.
اولین باری بود که موسیقی ایرانی رو میشنیدم و میتونم بگم شگفت زده شدم که این موسیقی چقدر الهام بخشه. واقعا تحت تاثیر بعضی از ملودی ها قرار گرفتم و برام خوندن اونها باعث افتخار بود. مثلا قطعه خلیج فارس جشنواره زیبایی در بزرگداشت خلیج فارسه، اما در کل همه قطعات زیبا بودن.
I don't say it's film music, but it's oriental. But...
من نمیگم که این موسیقی موسیقی فیلمه. درست موسیقی شرقیه، ولی کاملا وابسته به عناصر اون موسیقی نیست. به نظر من موسیقی اروپایی با چاشنی موسیقی اسلامیه. برای مثال تمام سازها اروپایی هن و هیچ ساز ایرانی رایج رو اینجا نداریم. من یه مقدار افسوس خوردم چون انتظارم این بود که چیزهای جدیدی ببینم و بشنوم. من تا به حال موسیقی ایرانی نشنیدم، ولی این موسیقی برای من غریبه نبود. با این حال موسیقی قشنگی بود.
عید شما مبارک. Happy New Year. Akemashite omedetou gozaimasu in Japanese.
Yeah. عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و آرزوی بهترین‌ها رو براتون دارم. عید شما مبارک.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای وای خدایا امروز افتادم تو چی؟
نه این آردالش همیشه سخت.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران و همراه میشیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیزی میخوایم که با شما یک سفری بکنیم. امروز به نیویورک، گویا یک فیلم ایرانی در یکی از جشنواره‌های معتبری که این جشنواره معرف خیلی از کارگردان‌های بزرگ بوده، نظیر اسپیلبرگ، پدرو آلمادوار و خیلی های دیگه، اونجا حضور داره. اسم این جشنواره هم هست کارگردانان جدید، فیلم‌های جدید. اگه میشه کمی بیشتر برای ما توضیح بدید.
سلام میکنم به شما زرگاوی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. ایرانیانی که در نیویورک هستن امروز فرصتی رو دارن که یک فیلم بسیار خوب دیدن بکنن که امروز به نمایش در میاد در موزه هنرهای معاصر نیویورک، برای یک بار و دیدم یک بار به نمایش در اومده. این جشنواره که اشاره کردیم جشنواره کارگردانهای جدید، فیلمهای جدید که در نیویورک برگزار میشه، امسال 43مین دوره این جشنواره هست. چرا همونطور که گفتین جشنواره بسیار معتبری هستش، فقط فیلمهایی رو میپذیرن که فیلم های بسیار با از نظر هنری ارزش بسیار بالایی داشته باشن و اغلب کارگردان های مشهور دنیا از طریق همین جشنواره مشهور شدن. این جشنواره از 28 اسفند ماه شروع شد. حالا این جشنواره در این حال غیر رقابتی هم هستش و در این دوره جشنواره 27 فیلم سینمایی پذیرفته شدن که به نمایش در بیاد و این در انجمن فیلم مرکز لینکلن و در موزه هنرهای معاصر نیویورک این فیلم‌ها به نمایش در میاد. حالا جالب این است که فیلم ماهی و گربه از ایران ساخته شهرام مطیع تنها فیلمی هست که امسال از آسیا و آفریقا و استرالیا فقط یک فیلم به این جشنواره راه یافته، این هم این فیلم ماهی و گربه هستش. ماهی و گربه فیلم بسیار زیبایی هست. می‌دونیم که ماهی و گربه یک فیلمی است که 135 دقیقه هستش، اما فیلم برداری این تمام این 135 دقیقه در یک پلان یا یک سکانس به اصطلاح شده، یعنی از این نظر یک نوآوری بسیار خوبی آقای محمود کلاری کرده که فیلم بردار بوده و در بخش افقهای بخش افق جشنواره ونیز هم این فیلم جایزه برد، جایزه نوآوری در محتوا و فرم رو برد که می‌دونیم جشنواره ونیز هم بسیار جشنواره معتبری است. داستان فیلم هم داستان یک گروهی از دانشجویان جوانانی هست که میان به شمال کشور، بعد اونجا درگیر یک ماجراهایی میشن و چند تا داستان موازی میاد، بعد زمان شکسته میشه در این فیلم بساد، اما این شکسته شدن زمان و تقطیع تصویری باز هم اون یک پلان و سکانس رو نمیشکنه و به هر حال یه فیلم بسیار جالبی هستش که دیدنش که امیدواریم در ایران هم همه بتونن ببینن. به خصوص منتقدین از ساختار هندسی و ریاضی گونه فیلم بسیار تعریف کردن، در این حال از پایان جذاب و بسیار درخشانش و از فیلم برداری بسیار خوب و خلاقانش.
اما اگر اجازه میدید از تئاتر هم غافل نمونیم، چون یک نمایشی قراره که روی صحنه بره با عنوان مرداب روی بام، یه مقدارم در مورد این نمایش صحبت کنیم.
این نمایش 17 فروردین ما به صحنه خواهد رفت، اون رو رضا گوران کارگردانی میکنه، در این حال خودش هم نوشته، اما نمایش در واقع از نمایشنامه دونا روزیتا دختر ترشیده فدریکو گارسیا لورکا اقتباس شده. نمایش قرار است در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. نمایش اصلی که لورکا نوشته یکی از نمایشنامه‌های بسیار زیبایی هست، دونا روزیتا دختر ترشیده، یکی به اصطلاح نشان خواهد داد که چگونه یک جامعه‌ای که اسیر سنت‌ها هست انسان‌ها رو سنت‌ها خرد می‌کنن، چگونه انسان‌ها از سنت‌ها عذاب می‌کشن، از سنت‌های مذهبی دینی در غیر و سنت‌های کهنه. داستان یک دختری است که عاشق یک پسری میشه، اما اونا نمی‌تونن با هم ازدواج کنن، پسر برای کار به آرژانتین میره، دختر مجبور سال‌ها منتظر بمونه و در این حال دختر ترشیده میشه و تمام فشار این جامعه سنتی بر روی این دختر رو نمایشنامه نشون میده. امیدواریم در اجرای ایرانی هم کارگردان موفق بشه که این ستم موضوعات رو به صحنه بکشه.
و در پایان اگر آقای سرکوی موافق هستید یک سری هم بزنیم به یک نمایشگاه بهاری که نمایشگاه گروهی از طراحان صنایع چاپ، تبادل چاپ دستی.
بله، این نمایشگاه مشهور بسیار جالبی است، برای اولین بار در ایران برگزار میشه، 22 فروردین ما در گالری لاله افتتاح خواهد شد و در موقع در بارش صحبت خواهیم کرد که نقوش چاپی رو به عنوان، میدونید که در گذشته رسم برای این بوده که نقوش چاپی رو به عنوان ایدی در بین مردم تقسیم کردن در زمان صفویه، همین سنت رو اینا به اصطلاح میخوان زنده بکنن و 102 اثر رو در قالب چاپ‌های گوناگون عکاسی روی فلز یا چاپ دستی غیر رو به نمایش بگذارن.
فرج سرکویی بود که مروری داشت بر رویدادهای فرهنگی و مهمی که این روزها حتی روزهای تعطیل در ایران اتفاق میافتن و شما هم میتونید ازش بی بهره نمونید. البته یکی از این رویدادها هم به خارج از ایران اختصاص داشت. آقای سرکویی سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خدا.
یک بار دیگه اجازه بدید که با چاشنی موسیقی صبحانه شما و صبحتون رو شیرین تر کنیم. همراه بشیم با بردیا افشین و نگاهی بندازیم باز هم به چند ترانه خاطره انگیز نوروزی.
سلام، در این روزهای نخستین این سال جدید در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوایی بهاری دارند و حس و حالی نوروزی، قطعاتی از سبکای متفاوت و از دوران مختلف. امروز با هم به آهنگ هایی با آواز هنرمندانی گوش میدیم که همگی در دهه 50 خورشیدی به اشتهار رسیدن. البته این آهنگ هایی که امروز میشنویم همگی متعلق به دهه 50 نیستند و دو تای اون در دهه های بعدی اجرا شدند. از جمله اولینی که گوش میدیم آهنگ عموزنجیر باف از ستار، آهنگی ساخته اسفندیار منفردزاده که در انتهای دهه 60 خورشیدی در آلبوم تک خال منتشر شد. در ترانه این آهنگ به وضوح حس دلتنگی نسبت به گذشته و نوروزهای قدیمی در تهران به چشم میخوره، حسی که شاید ایرانی های خارج از خانه بیشتر با اون ارتباط برقرار میکنند. با هم به این آهنگ گوش میدیم از ستار، هنرمند 64 ساله و از چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی که شاید نیاز به معرفی بیشتر نداشته باشه. آهنگی بود به اسم عمو زنجیر باف از ستار. حالا با هم به آهنگی با آواز مرتضی گوش میدیم از قدیمی های این هنرمند مطرح که حالا 62 ساله شده، خواننده و آهنگسازی که از اواخر دهه 40 خورشیدی شروع به فعالیت کرد.
جست آخر بکنی
این آهنگی بود به اسم نوروز از مرتضی. حالا با هم به آهنگی گوش بدیم از ابی و از اولین های این هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ، آهنگی به اسم عید نوروز از آلبوم شب، آهنگی که در ابتدای دهه 50 خورشیدی منتشر شده بود.
خب به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم، اما هیچ جایی نرید، تکون نخورید، از پای گیرنده های خودتون همچنان با شما هستیم با صبحانه با خبر از طریق رادیو. خب صدای خاطر انگیز ابی و ترانه قدیمی در ارتباط با نوروز رو داشتید میشنیدید. هشت بامداد، خوش اومدید به نیم ساعت سوم. اگر که همچنان داری ما رو دنبال میکنید، اینجا صبحانه با خبره. همکاران عزیزی که در کنار من بودند همچنان آماده هستند تا برنامه رو ادامه بدن و شما هم امیدواریم که ما رو ترک نکنید. رضا ولیزاده یک بار دیگه به استودیو اومده تا تازه ترین خبرها رو برای شما بخونه و باز ادامه میدیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن. رضا.
مرسی محمد، با سلام دوباره. بارندگی های روز چهارشنبه در استان هرمزگان به وقوع سیلابی منجر شد که جان 3 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان روز پنجشنبه اعلام کرد 2 تن در بخش مرکزی بندرعباس هنگام وقوع سیلاب با خودرو وارد آب شده بودند که سیلاب خودرو و سرنشینانش را با خود برد و موجب مرگ آنان شد. یکی دیگر از قربانیان بر اثر ریزش بخشی از یک دیوار در شهر بندرعباس جان خود را از دست داد. همچنین 3200 تن از حادثه دیدگان سیل در استان هرمزگان در 5 سالن ورزشی بندرعباس و قشم اسکان یافتند. راه ارتباطی 160 روستا با مرکز شهر جاسک نیز قطع شده است. سیل و آب گرفتگی در استان هرمزگان به 3 شهر بندرعباس، پارسیان و قشم آسیب زده است. در خبری دیگر، یک شکارچی که سال 1390 پس از شکار یک ماده خرس در منطقه سمیرام اصفهان شکم 2 توله وی را نیز پاره کرده بود، روز سه‌شنبه در پارک ملی دنا در استان کاهکیلویه و بوی رحمت دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا ایران، جمشید عبدیپور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کاهکیلویه و بوی رحمت گفت این شکارچی متخلف برای شکار به پارک ملی دنا آمده بود که پس از تعقیب و گریز محیطبانان این پارک او را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر از کشته شدن 4 تن بر اثر آتش سوزی در یک ویلای شخصی در نوشهر خبر داد. یکی از جان باختگان بانویی به نام افخم و سادات حسینی است که خبرگزاری فارس از او به عنوان مجری صدا و سیما نام برده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این ویلا که در منطقه روستایی دزدک واقع شده 11 نفر سکونت داشتند که 4 تن از آنها در جریان آتش سوزی ویلا کشته شدند و 1 نفر هم به علت سوختگی شدید به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد. همه افراد حادثه دیده به صورت خانوادگی برای گذراندن تعطیلات نوروزی به نوشهر سفر کرده بودند. دیگر جان باختگان این حادثه نیلوفر معصومی، مجید چمنی و محمد رضا داداشی نام دارند. اما در حالی که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی روبوده شده، توسط گروه جیش العدل تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود، پلیس مانع از برگزاری این تجمع شده و حاضران را متفرق کرد. در حالی است که خبرگزاری ایرنا گزارش داده همزمان شماری از مردم مشهد در اعتراض به عملکرد پاکستان در قبال جیش العدل بدون ممانعت پلیس در مقابل کنسولگری این کشور تجمع کردند. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تأکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران همچنین به نقل از همتای پاکستانی خود گفته است که این همسایه شرقی ایران برای تقویت مرزها و مبارزه با تروریسم نیز برنامه‌هایی دارد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیرقانونی خواندن الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران از جمله کشورهای غایب در این رأی‌گیری بود. این قطعنامه الزام‌آور نیست. محمد،
سپاسگزارم از رضا ولیزاده که مسئولیت اتاق خبر رو به عهده داشته و داره تا پایان این شیفت کاری و ما رو در جریان تازه ترین و آخرین خبرها قرار داد. اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با اعلام ساعت 8:04 صبح در ایران، صبح جمعه. خبرگزاری رویترز نوشته که صادرات نفت ایران برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزانی بوده که توافقنامه هسته‌ای موقت ژنو اجازه میده. مطابق توافقنامه موقت ژنو میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، تهران میتونه تا مدت 6 ماه به طور میانگین روزانه 1,000,000 بشکه نفت صادر کنه و صدور بیش از این میزان میتونه به معنای نقض تحریم‌ها ترقی بشه. خبرگزاری رویترز همچنین از توقف تولید بنزین در پتروشیمی‌های ایران و واردات این محصول از خارج خبر داده. بشنویم بیشتر از رضا جمالی.
خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مطلعی که اطلاعات مربوط به نفت کشورا رصد می‌کند، می‌گوید که ایران در ماه مارس، ماه میلادی جاری، به طور میانگین روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است. رویترز اواخر اسفند گذشته نیز گزارشی منتشر کرد که ادعا می‌کرد صادرات نفت ایران در 4 ماه متوالی از نوامبر تا پایان فوریه سال جاری میلادی بیشتر از میزان توافق شده با غرب بوده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیگر بیان می‌کند که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و سوریه بوده است. بر پایه توافقنامه موقت ژنو میان ایران و قدرت‌های جهانی، تهران می‌تواند تا مدت 6 ماه به طور میانگین روزانه تنها 1,000,000 بشکه نفت صادر کند و صدور بیش از این میزان می‌تواند به معنای نقض تحریم‌ها تلقی شود. با این حال، خبرگزاری رویترز می‌نویسد که آمار گمرکات نشان می‌دهد که مشتریان آسیایی نفت ایران نفت بیشتری نسبت به توافقنامه ژنو از تهران خریداری کردند. پیش از این دولت آمریکا بارها نسبت به نقض تحریم‌های ایران هشدار داده و تاکید کرده است که توافقنامه موقت ژنو به معنای لغو کامل تحریم‌ها نیست. خبرگزاری رویترز همچنین روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت ایران قصد دارد واردات بنزین را در سال جاری افزایش دهد، تصمیمی که با توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی این کشور همراه شده است. این خبر را یک مقام ارشد وزارت نفت ایران که نخواسته است نامش فاش شود در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است. با این حال در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات ماجرا مانند اینکه کشور صادرکننده بنزین و میزان بنزینی که ایران قصد واردات آن را دارد نمی‌شود. پیش از این مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته بود که این کشور در سال 93 روزانه به میزان 10 تا 11 میلیون لیتر بنزین وارد خواهد کرد. این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که پتروشیمی‌های کشور دیگر بنزین تولید نمی‌کنند. به گفته آقای زنگنه، بنزین تولید داخل آلاینده و خارج از استاندارد است و به همین خاطر در دولت توافق شده است که بنزین مورد نیاز وارد شود. ایران به دنبال تحریم‌های بین‌المللی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تولید گسترده بنزین در پتروشیمی‌های داخل روی آورد که این مسئله با انتقاد شدید کارشناسانی مواجه شد که اعتقاد داشتند چنین بنزینی استاندارد نیست و به آلودگی هوا و امراض کشنده‌ای مانند سرطان منجر می‌شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله سفر اروپایی خودش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و گفتگو کرد. سفر اروپایی آقای اوباما با حضور در کنفرانس امنیت اتمی در لاهه آغاز شد و سپس دیدار او با رهبران اروپا و گفتگو با دبیرکل ناتو به اتخاذ سیاستی مشترک در قبال اقدام‌های اخیر روسیه منجر شد. آقای اوباما روز جمعه راهی عربستان میشه. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگه که در غیاب رئیس جمهوری آمریکا دو اقدام مهم دولت این کشور جلب توجه کرده. یکی جلوگیری از صدور تجهیزات حساس به روسیه که نماینگر اجرای تدریجی تحریم‌ها علیه دولت پوتین تلقی شده و دیگری ارائه طرحی برای پایان دادن به نظارت گسترده بر مکالمات و ارتباطات میلیون‌ها آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی این کشور. گزارش نادر صدیقی رو با هم بشنویم.
در واشنگتن محافل سیاسی و مطبوعاتی سفر یک هفته‌ای رئیس جمهوری آمریکا به اروپا و خاورمیانه را یکی از سنگین‌ترین برنامه‌های دیپلماتیک او عنوان دادند و در بررسی این سفر مسائل مربوط به اوکراین و مقابله با آنچه که زیر پا نهادن قوانین و اصول بین‌المللی از سوی روسیه نامیده شده در صدر قرار دارد و همچنان مورد گفتگو است. با این حال در آستانه ورود آقای اوباما و همراهانش به عربستان، گفتگوهای او با ملک عبدالله پادشاه سعودی نیز بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس دیدار و گفتگو کرد. اقامت در ایتالیا آخرین بخش سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا است، ولی آخرین بخش سفر خارجی او عربستان سعودی است که تیان به گزارش رسانه‌های آمریکایی با ملک عبدالله بر سر اختلاف نظرهایی که در سیاست خاورمیانه‌ای بین دو دولت به وجود آمده گفتگو خواهد شد. در این میان روز پنجشنبه در واشنگتن وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که صدور تکنولوژی و تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه به روسیه منع شده است. بخش صنعت و امنیت وزارت بازرگانی که مسئول نظارت بر صدور این گونه فناوری‌ها به ویژه به کشورهای رقیب آمریکاست، در بیانیه کوتاهی در وبسایت این وزارتخانه اعلام کرد که از اول ماه مارس جاری به عبارتی دهم اسفند ماه گذشته صدور مجوز صادرات فناوری‌های حساس به روسیه را متوقف کرده و تا اطلاع بعدی این سیاست ادامه خواهد داشت. تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا بر میزان صادرات این کشور به روسیه تأثیر چشمگیری می‌گذارد. به گفته این وزارتخانه پارسال مجوز فروش تجهیزات و تکنولوژی‌های پیشرفته به روسیه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بود که نسبت به سال پیش از آن 3 برابر شده بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اجازه بدید من یک بار شماره های تماس با رادیو رو در اختیار شنوندگانی که مایل هستند تجربه سفر نوروزی خودشون، دید و بازدیدها و شنیدنی ها و دیدنی های عید رو با دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارن، بگم اعلام کنم 2022-0221-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو بر روی این پیامگیر 24 ساعته ثبت و ضبط کنید. البته از طریق اسمس هم شما میتونید با ما در تماس مستقیم تر و تنگ و تنگ تر باشید، 2079260-5730 و همچنین 2070-07-33-595-555. اما هنوز در حال هوای نوروزیم و دیروز هم جشن جهانی نوروز بود در افغانستان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به اونجا سفر کرده بود. آقای روحانی که برای شرکت در این مراسم به کابل رفته بود، در سخنرانی خودش از کشورهای منطقه خواست با یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های خودشون رو فراهم کنند. آقای روحانی همچنین با رؤسای جمهوری پاکستان و تاجیکستان هم دیدار و گفتگو کرده. اما شرح ماجرا رو بشنویم از شیرین فامیلی.
مراسم جهانی جشن نوروز در افغانستان با حضور رؤسای جمهوری 8 کشور آسیای میانه و هیئت‌های همراه آنها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این مراسم در سخنرانی خود جشن نوروز را فرصت مناسبی برای گفتگو درباره گسترش همکاری‌های منطقه‌ای توصیف کرد. جمشید حبیب‌زاده گزارشگر رادیو آزادی در کابل درباره این مراسم به رادیو فردا میگوید
چاشت امروز سخنرانی های از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و همچنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، سخنرانی های از طرف اینا مطرح شد درباره اهمیت نوروز و اشتراک کشورهای حوزه جشن نوروز. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفتند که
اکنون ما با عنوان سران دولت هایی که بر سر سفره نوروز نشسته ایم باید به سنت ملت های خود و فرهنگ ایشان اقتدا کنیم، یعنی اول به سنت ملت های خود که در نوروز از خانه غبار روبی می کنند از دولت های خود نیز غبار روبی کنیم، غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم، پایه‌های آشتی و همزیستی و همدلی را تقویت کنیم و درخت دوستی را بنشانیم.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی همچنان گفتن که راه جز اعتدال همین کشورها ندارن، بیشتر شرشون بین افغانستان و ایران بود و گفتن که باید همکاری منطقوی گسترش داده شود و همچنان ابراز امیدواری کردن که انتخابات افغانستان که پیش رو است هم به درستی انجام شود.
امروز ندای اعتدال گرایی که دعوت به صلح و عدالت نیز هست مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. تصویب قاطع قطعنامه ویو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقابله جهانی با خشونت و افراطی‌گری را در دستور کار جامعه جهانی قرار داد نشان روشن این رویکرد جهانی است و مایلم همینجا از همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه نوروز دعوت کنم که در تهیه و تدوین برنامه عمل برای این قطعنامه پیشگام شوند و به نام نوروز اعتدال و مقابله با افراطی‌گری را ایدانه مردمان خود قرار دهند.
جشن نوروز که از سال 1388 از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، اولین بار در سال 1389 و سال بعد 1390 در تهران، سال 1391 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در سال 1392 در ترکمنستان و امسال برای اولین بار در کابل برگزار می شود. جمشید حبیب‌زاده، گزارشگر رادیو آزادی، درباره اهداف این جشن می گوید:
هدفشون این است که همه کشورهای حوزه نوروز گرد هم جمع شوند و تا باشه که با مشکلاتی که همین کشورها با او روبرو هستند یک راه حل برش پیدا شود و همچنان همکاری ها و روابط بین کشورهای حوزه نوروز گسترش بیابد.
قرار است به گزارش خبرگزاری ایرنا در حاشیه مراسم جشن نوروز در کابل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جلسه مشترک با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان داشته باشد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد و راهی برای اینکه ما رو بهتر بشنوید.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر می‌کند و صدای ما را می‌توانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
من همکارانم رو در این صبحانه با خبر خدمتتون معرفی کنم. مراد ویسی سردبیر صبحانه با خبر بود، رضا ولی‌زاده مسئول خبر، الهی روانشاد گزارشگر ما بود و من هم محمد زرقامی بودم که در این صبحانه با خبر شما رو در روز جمعه همراهی کردم. اما در پایان بشنویم نگاه فریدون زرنگار رو به اقتصاد ایران در سالی که گذشت. روز جمعه خوبی داشته باشید و نوروز رو به خوبی و خوشی سپری کنید.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال 92 یعنی در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی نژاد عملاً دچار سکون بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مقام ریاست جمهوری با طرح مواضع اقتصادی خود یک صدا بر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور در سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تاکید داشتند. سرانجام و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، وی وعده داد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویری واقعی از اوضاع اقتصادی کشور در اختیار افکار عمومی گذارد.
در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد که مردم بدونن وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است.
حسن روحانی در اولین گزارش خود به مردم درباره اوضاع اقتصادی کشور گفت:
ما قرار بود در چشمانداز 20 ساله حداقل رشد اقتصادی ما 8% باشه، الان حدود 3 به طور متوسط. سال گذشته و سال جاری که مسئولین میگن منفی یا زیر منفی.
حسن روحانی همچنین به خالی بودن خزانه کشور و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود هم اشاره داشت و از جمله گفت:
طبق قانون بودجه ما میبایست ماهانه 17500 میلیارد تومان درآمد میداشتیم. روزی که من شروع کردم، یعنی 12 مرداد، موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، ما میبایست 7500 میلیارد تومان پرداخت میکردیم حقوق کارمندها و اینا. از این 7500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم، فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
درباره نرخ تورم حسن روحانی گفت: ایران بالاترین نرخ رشد تورم در منطقه را دارد.
کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش. تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
اگرچه دولت زیر نظر محمود احمدی نژاد سالها مدعی بود که چند میلیون شغل ایجاد کرده است، اما آقای روحانی درباره اوضاع اشتغال و شمار بیکاران در شبکه صدا و سیما چنین گفت:
امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. اگر تولید رونق پیدا کنه در بخش‌های مختلف، اون وقت ناچار نمیشیم وقتی تولید داخلی ما درست شه هر بنجلی رو از خارج وارد کنیم. اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم، برای جوان خودمون کار درست میکنیم که پایان امسال 400,000 نفر متخصص کامپیوتر بیکار ما خواهیم داشت. 100,000 مهندس کشاورزی ما امروز بیکار داریم. هر سال از دانشگاه ما 900,000 فارغ التحصیل خارج میشن و این 900,000 نفر بیکار.
در سال 92 برای اولین بار دولت اصلاح لایحه بودجه را به مجلس داد. دولت لایحه اصلاحی را با این استدلال به مجلس داد که ارقام بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس آورده و تصویب شده بود واقعی نیست.
بودجه 210,000 میلیارد تومانی تبدیل شد به 171,000 میلیارد تومان. یعنی خود مجلس حدود 40,000 میلیارد تومان کسر کرد به دلیل اینکه ارقام بودجه ارقام واقعی نبود، قابل تامین نبود. البته همین رقم هم پیشنهاد دولت 150,000 میلیارد بوده برای اصلاح.
چالش‌های اقتصادی در سال 92 همان چالش‌هایی بودند که دولت در سال‌های پیش هم با آن روبرو بود. گذشت از نرخ بالای بیکاری، نرخ تورم به یکی از بالاترین رشد خود در سالهای اخیر رسید. ادامه افزایش نرخ رشد نقدینگی همزمان با نرخ بالای بهره و عدم دسترسی واحدهای صنعتی به سرمایه مورد نیاز برای افزایش توان تولیدی خود از دیگر مشکلات اقتصاد ایران بود و هست. ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در بهمن ماه اعلام کرد که حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری با رشد حدود 20% به 550,000 میلیارد تومان رسیده است و این درصد نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با آذر ماه سال پیش بیش از 28% بوده است. درباره علل و تأثیر رشد نقدینگی بر اوضاع اقتصادی، سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید:
افزایش نقدینگی یکی از بزرگترین تبعاتش گرانی و بحث تورمه. اصولا تعریفی که برای تورم میشه همیشه در تئوریک اقتصادی این هست که وقتی مقدار زیادی نقدینگی برای خرید مقدار خیلی کمی کالا و خدمات در داخل اقتصاد وجود داره. در اقتصاد ایران یکی از عواقب اصلی همین هدفمند کردن یارانه ها بود افزایش حجم نقدینگی به شدت، به خاطر اینکه دولت اومد یه سری پرداخت هایی رو به مردم انجام داد در ازای برداشت یارانه ها رو بعضی از قیمت انرژی، قیمت مواد غذایی و غیره، و این باعث شد که خب به هر حال مردم نقدینگی بیشتری نسبت به قبل توی دستشون باشه و این حجم نقدینگی در داخل اقتصاد بالا رفت و یه بخشی از تورم محصول مستقیم این سیاست بود. بحث بعدی این هستش که خب ما به هر حال سقوط ارزش ریال رو هم اواخر سال 2011 سقوط خیلی شدیدی در ارزش ریال در بازارهای مالی دنیا داشت. نتیجه‌ای که اون سقوط ریال ایجاد کرد برای اقتصاد ملی باز همین کمک کرد به افزایش نقدینگی.
برخلاف زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که لایحه بودجه در مهلت پیش بینی شده در آیین‌نامه مجلس به مجلس ارائه نمی‌شد، ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 از طرف دولت به مجلس از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال بود. حسن روحانی روز 17 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس داد. مهمترین ویژگی این لایحه مسئله چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. آقای روحانی اعلام کرده است که دولت قصد دارد در هر حال قانون هدفمندی را اجرا کند.
در زمینه یارانه تلاش ما این هست که در 6 اول امسال و سال آینده بتونیم هم نواقص رو اصلاح کنیم و هم در سال آینده بتونیم قدم دوم رو در مسئله هدفمندی برداریم.
در چارچوب لایحه بودجه سال 93 مجلس دولت را در ابتدا موظف کرده بود که اجرای قانون را چند ماه به عقب بیاندازد و سازوکاری برای شناسایی مستحقان دریافت یارانه تدوین کند. شورای نگهبان قانون اساسی اما این مسببه را غیر قانونی ارزیابی کرد و مجلس برای رفع این ایراد شورای نگهبان در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را مجددا موظف کرد خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری خود با سیمای جمهوری اسلامی درباره ادامه اجرای قانون گفت:
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این عزم مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا بکنه.
اشتباهات و خلاف‌های قانونی در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها به اندازه ایست که حتی علی لاریجانی که به عنوان رئیس مجلس نقش مهمی در تصویب قانون و حمایت از دولت احمدی نژاد داشت، اکنون به نارسایی‌های این قانون و اشتباهاتی که در اجرای آن به عمل آمده است اعتراف دارد.
بحث هدفمند کردن یارانه ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بعد متولد شد، یعنی نحوه اجرای اون به نحوی بود که مشکلات ایجاد کرد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توزیع شد در سال حدود 42,000 میلیارد تومان داره توزیع میکنن، پولی که از اصلاح قیمت ها به دست میارن 27,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
از رویدادهای مهم دیگر اقتصادی در سال 92 از یک سو افشا شدن تأثیرهای ویران کننده تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران و از سوی دیگر ابعاد گسترده‌ای از فساد اقتصادی که ظاهراً راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها به همراه آورده است در رسانه‌ها بود. بابک زنجانی میلیاردر زندانی که اکنون از جمله به اتهام پرداخت نکردن پولهای نفتی که فروخته است در زندان به سر میبرد، میگوید وی در سالهای گذشته بیش از 17 میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به ایران بازگردانده است. بنابراین دلیل بازداشت خود را به خاطر تهمانده این پولها نمیفهمد.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
همچنین در این میان اعلام و تأیید شده است که نیروی انتظامی هم به صف فروشندگان نفت پیوسته بوده است و تاکنون حدود 160 میلیون دلار پول نفت‌های فروخته شده را به خزانه دولت تحویل نداده است. از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال 92 پخش یارانه‌های کالایی به عنوان سبد کالا به شهروندان بود. هفته‌های آخر سال 92 همزمان بود با ابلاغ یک آیین‌نامه از سوی رهبری جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که مجلس، دولت و دیگر نهادهای حکومتی را گرم بحث درباره خود کرد.